بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك الطوعا وتمتعه فيها طويلا. قبل از اینکه بحث این استحباب الحیا که 11 از این باب 13 هست، اجازه بفرمایید یه آیه شریفه را انتخاب کردیم از سوره مریم آیه 76: و یزید الله الذی نهتدو هدن و الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر مردا. از تعهداتی که خداوند متعال برای انسانها داره، کسانی که هدایت بشوند خداوند زیادی میکنه هدایت رو، یعنی خودشون باعث هدایت خودشون شدن، آمدن تو میدان هدایت و وظیفه هدایت رو صحیح انجام دادن، خداوندم یزید الله من فضله توی بعضی آیات داره. اینجا فرموده یزید الله الذین اهتدوا هدن، تو همون هدایتشون باز هدایت اضافی فرموده، یعنی همیشه این ارتباط هدایت برقرار اضافه میکنن از اون هدایتی که اینها تلاش کردند و آماده کردن خودشون را و رسوندن به اون مرحله هدایت، این مرحله هدایت الهی اضافه میکنه که ما در بعضی از تعابیر روایات داریم توفیق، ای توفیق ایشون را اضافه میکنه، که از توفیق خیر رفیق واقعا این طوریست که اون هدایت میشه زمینه هدایت بعدی، اون توفیق الهیست که بعد پی در پی برای این انسان هایی که اهل هدایت هم حاصل میشه براتون. جالب در این آیه شریفه اینه که والباقیات الصالحات خیر عند ربه. ما انواع باقیات الصالحات ما در ذهنمون هست، کارهای مادی، معنوی، علم، دانش، اینا همه میشه باقیات الصالحات حساب کرد، ولی یکی از باقیات الصالحاتی که در این آیه شریفه توجه بهش میشود کرد هدایت، و این بهترین باقیات الصالحات برای انسان، یعنی این انسان تا نزدیک موتش و سکرات موت را که خداوند بر همه ما رحم کنه، این سکرات موت، این مستی های خاصی که در موقع موت حاصل میشه که برای همه انسان ها هم پیش میاد، چطور میشه که دیگه اون حالت مستی خاصی پیدا میکنه که اسمش بوده سکرات موت، به یک عالم دیگری توجه پیدا میکنه؟ اینا هرچی دوره زندگیشون بوده میبینید یا در حالت اون موقع مرگ اینا حاضر میشه در ذهنشون، یا اصلا زبانشون به اونا گویا میشه، هرچی دوره زندگی با اون مشهور بودن و یا به اون عشق و علاقه ورزیدن. این تو این سکرات موت اینا حاصل میشه، حاضر میشه، حصول پیدا میکنه. جدا باید از خداوند متعال طلب مغفرت کنیم. اگر مواردش مغفرت بشه، خب انشاءالله اون سکرات شکل صحیحی انجام میده. اینجا همه میشه باقیات سالات. اگر از اول هدایت بوده، ای باقیات سالاتش توی سکرات موت هم همین باقیات سالات حاصل میشه. اجتماع هم همینطوره، کل مردم. گاهی مرگ یک نفره، گاهی مرگ یک جامعه هست، بعد یه حادثه هست، یه چیز عمومیه، فرق نمی کنه. در تمام اینها مهمترین چیزی که برای انسان حاصل میشه اینه. والباقیات و صالحات، اونی که باقی هست و برای انسان صالحه، این هدایت هاییست که در تمام عمر داشته و این نزدیک مرگ اینا همه حضور پیدا میکنه و به اسم سکرات مرگ ذکر شده و بیان شده. والباقیات و صالحات خیرون اندربک، نزد پروردگار اینا ارزشمندتر است، ثوابن و خیرون ردا. اینی که برگشت میتونه به انسانو نتیجه میده برای زندگی انسانو، ثواب برای انسانه، این باقیات صالحات. و این نکته را انشاءالله به درستی که از آیه در می‌بینیم این است که انسان این هدایت را بهترین باقیات صالحات برای خودش قرار بده. که یک سوال خیلی مشکلی، خدا رحمت الله بهاءالدین رحمت الله علیه، حالا روایتش هم شما بیشتر میتونید زودتر پیدا کنید، روایاتی داره که ما موقع مرگ به فریاد شما میرسیم، شفاعت میکنیم، یکی هم اندل حساب اونجا هم میاییم کمک میکنیم، شفاعت میکنیم، این هرچی میتوانید، یعنی واقعیات و صالحات و کاری کنن، هرچی میتوانید برای برزختون فکر کنید. آدم این وقتی ما این را از ایشون میشنیم تمام بدن رو میلرزید که چقدر سخته، آدم چقدر برش باید گریه کنه که این واقعیات و صالحات رو داشته باشه. این دوران برزخ با این مشکوره، با این واقعیات و صالحات، با این هدایت، هرچی اعمالی داشته، کاری که داشته، تو این دوران برزخ برای انسان سخته. اینجا به حال خودمون واگذار شده، گرفتار اعمالمون هستیم، گرفتار اون عقایدمون هستیم، اون افکارمون هستیم، حالاتمون هستیم، اینا همه تو اینه. و باقیات و صالحات از همین جاست که دوران برزخ این واقع تو سالها، اون وقت هدایت هایی که انسان داره، پیشرفت هایی که در موقع حیاتش داشته، اینا همه تو این عالم برزخ همراه آدمه و با اینا مشهوره، با همین اعمال و با همین چیزها هم دیگه، و منتظر تا روز محشر کتابی آیند و اونجا باز دو مرتبه از شفاعت علیهم السلام استفاده. خدا بر همه ما رحم کن. مفسر قرآن به به در واقعات و صالحات اوست و با قرآن محشوره. روایات ائمه علیهم السلام داره، با اینا محشوره، به به دیگه در دوران این خطرناک و خیلی ناگواره برزخ با همینا محشوره. این واقعات و صالحات او این هست. خب این هم مکرره تو روایات خاصه هست. وقتی انسان علاقه نفسی بصیره خودش متوجه میشه شخصی رسید خدمت حضرت که چقدر شما یعنی ما در چه مقامی قرار گرفتیم، چقدر شما وناس به ما عنایت بکنید، محبت به ما دارید، عنایت شما شامل حال ما میشه. حضرت فرمودن ببین خودت چقدر به ما علاقه مندی و همین اندازه که تو به ما علاقه مندی به همون اندازه ما به شما توجه کن. یعنی خودت میتوانی توی نفس خودت محاسبه کنی چقدر وابسته به ما هستی، چقدر ارتباط با ما داری، علاقه مندی خودت چقدر در ما هست. به همون نسبت ما هم به تو علاقه دادیم، به شما ها علاقه دادیم. یه معیار کلیه که اونجا حضرت امام صادق با این شخص ذکر کردن، معیار روشنه. یعنی انسان اون ذخیره وجودی خودش را تشخیص میده، هدایت خودش هم تشخیص میده. البته یه هدایتی که یزید الله اضافه میکند و خداوند، اونم انسان خودش میفهمه که ها اینجا اضافه شد، اینجا من تا این درجه آمده بودم جلو، حالا میبینم که اضافه شد.
اینجا
میگه
اصلی علاقه
به اهل بیت و به هدایت، به اون چیزی که مربوط به الهیه.
نفس انسان
به
چاید بیدهش رفعی کار میکنه که مشتبه شد این حال هدایت شده واقعا تو اعمال رفتار.
البته اینا دیگه باید از خداوند متعال آدم بخواهد که اون حقیقت برای او روشنایی می‌فرماشه. شما درسته گاهی ممکنه اشتباهاتی یک حالت‌های دیگری در انسان پیدا بشه که خداوند انشاءالله ما را از اون جهت محروم نکنه و اون هدایت‌های خاصه نصیب آدم بشه. خب این باب استحیا یا این باب باب مهمی هست. اصلاً هر چیزی انسان مهمش اون حرمتی است که از اون شیء نگه می‌داره. منظور این آیه اینه که ما در تمام هدایت‌هایی که داریم، من جمله هدایتی که الان ما از این روایات و از اجتماع و هر چی داریم، اینا بدونیم که جزء باقیات صالحات و این با ما محشوره، با زندگی ما از عجینه. آسیب اجتماعیش هم همینه، فقه اجتماعیش هم همینه. یعنی مهمترین چیزی که ما وظیفه داریم چه؟ هدایت. مواظب هدایت باشیم و این هدایت واقعات و صالحات ماست بلا یوم القیامه. خصوصا ذکر کردیم در عالم برزخ. خب این مقدمه را خوب توجه بفرمایید که موضوع مهمیه. تمام ماها باید بدونیم هر چیزی را که محترم بشماریم، احترامش را نگه بداریم که با زندگی و محشور هست، این احترام خاصش را نگه بداریم. چطور یه زن و شوهر، زن باید احترام مرد را نگه داره، مرد احترام زن را نگه داره، هر دو انسان هم احترام یک دیگر را نگه دارن، زندگی مشترک را. دیروز آقای سیف اللهی این کلمه همسر را که من مثال زده بودم در اون بحثای سابقمون خوب بیان میکردن، واقعا مثال خوبی هست. این آدم همسر یعنی هرچی تو این فکره تو این سر هست که اون سرم باشه، این دوتا همسرم بخور ما فارسی ها مثلا بگیم هم کله، یعنی این طوریست که هرچی در فکر اینه. گاهی بچه ها میگن این هرچی بامان گفت بابام که داره همینه میگه، یا بابا هرچی گفت مامانم که داره همینه. یه اتفاقا خیلی چیز مهمیه، یعنی با اسمش از نیان لحسرام این باعث میشه که اونها دوگانگی فکر نکنن، یک حقیقتی فکر کنن که همینه، به صورت سردرگمی در نیان. بدترین چیز هم در دوران بچگی همین است که دوگانگی پیدا بشه. دوگانگی خیلی خراب میکنه کلام بچه ها، باید یک زمینه مناسبی ببینن، توی زمینه مناسب یک نواخ برن جلو برن. در امر تربیتی خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. بله از قبل اگه یه حرفی هم دارن که اختلاف نظر دارن
اشتباه ملی میگه با هم هماهنگ،
اگر من اصلا به خودش ما اشتباه هم باشه بازم اینجور اختلافش بدتره، این آسیبی که وارد میکنه بر این جامعه خانواده. بالاخره جامعه کوچکیست، این خانواده باید با مدیریت پدر مادر اداره بشه. خب ما اینجا این نکته رو میخوام کاری بکنیم که در تمام زندگی این حیا جلوه باشه، حیا باشه، حیا برای احترام پدر، حیا احترام به مادر، حیا به برادر، به خواهر، هر چیزی، حتی درس هایی که میخونن احترام به اون علم و دانشی که دارن، به همه چیز آدم باید حیا داشته باشه. حیا یک چتر گسترده است که باید در اجتماع همه جا باشه و هر انسانی باید زیر این چتر حیا قرار بگیره. ولذا اصلا ایمان را که مهمترین اوضاعیست که در انسانه، با این چتر و با این قضیه حیا میسنجن. لا دین لمن لا حیا اله، حیا که نداشت دینم ندار. اونایی که دستتون تو تبلیغ و برنامه تبلیغی دستتون میرسه، اینا خیلی روش اهمیت بدید به مردم درست منتقل بشه که حیا باید هرچی باشه. دیشب یک اتفاق جلوی چشم من واقع شد، همینطور دیشب تا به حال در فکر این فرد در نمیرم و عجب حیایی از این شخص، نه کلمه ای نه چیز، خیلی عجیب. نه حیا دیدم، چه حیایی عجیب، خیلی آدم
برسه.
حالا عرض میکنم مختصر، البته مفصلش من. ما جای دعوت بودیم و این ماشینی که پرای بود وایسید که ما پیاده بشیم، یا آقای محترمی هم خیلی ماشین پیاده، ایشون زودتر در عقب باز کرد، در همون موقع یه موتوری چیز رسید و این سر خیلی هم درد داره، این سر در ماشین درست خورد به زانوی این شخص، این خیلی درد داره، دارم دردش من. یعنی اگر به موتورش خورده بود دره یا آسیبی میدید، ولی چون به پای او به زانوی او خورد همش رو درد برای این شخص. این دیگه نتونست خودش رو حفظ کنه، با همین موتور تکیه داد به دیوار، نمیتونست حرف بزنه، نمیتونست حرکتی بکنه. تقریبا 6-7 دقیقه شاید بیشتر طول کشید که تا این یک کمی به حال اومد. منم ناظر بودم بیرون، اون ماشین ها خوب کنم برای اینکه راه بسته نشه کنار رفت. و اون آقا که اخیر ماشین این درار نگاه نکرده بود و بالاخره پیاده شد که پیاده بشه، این فقط آمد صورت این من خدا رو بوسید. من اینا نظارگر بودم، یعنی او یک حیا را رعایت کرد، یعنی ما تو این برنامه نبودیم. اونم نگاهی کردید، بالاخره ما یه روحانی هستم، اونا چون اونا مهمم نبودن، من رو دید، منم اونجا وایسیدم، هیچ چی بگم من دیگه اونجا وایسیدم، خب یه اتفاقی افتاده. همطور این منظره در ذهن من مجسمه که چه حیایی حاکم بود بر این مجموعه ما. بنده که اصلا نمیتونستم برم جلو ارساش بکنم، چی بگم چه قرصایی بودم، او یه خطای اینجا اتفاق افتاده، اون موتور آمده جلو، خب باید صبر کنه ببینه این ماشین که وایسیده، یه کسی لابد بیاده میشه، چطور میشه در ممکنه واز بشه دم. اصلا شرح نداره، نه بیان به او شرح بدیم تو خودش میفهمد چه اتفاقی افتاده، از شرح من نداره،
بدون شرح.
این شخص که میاد اینجا خب نگاه نکرده به در آغاز کرده، خب احتمال بده یه موتوری ممکنه رد بشه،
فاصله
این باید رد بشه، این به هر صورت هیچ کس قابل شخص، ولی یک درس بزرگی برای من که من نظاره کردم. عمده چیزی که دیدم اینجا حیا حاکمه، یک حیایی که هیچ کدام به دیگری تعرض نکنن، حرف بی جایی، تا یه کمی که حال آمد سر جا خودش بدون این که اصلا کلمه‌ای بگه حرفی بزنه، چون دیگه من گفتم شرع موقع معلومه، یا اصلا نمیتونست حرف بزنه، شاید هم اصلا قدرت حرف زنه، بالاخره موتورش روشن کرد و را افتید و رفت. ما هم هی نگاه پشت سرش میکردیم و هیچ چیزی یا چی بکنیم،
هیچی هم نگم. سلام هم نکرد؟
سلامش شاید اولش که خوب تو سلام کرده بودی،
اصلا جون نداشت
که جون رو زحمت ره. اون آقایی هم که این در رو باز کرده بود و اینجوری، اونم همین اندازه که میدید دیگه فیصله یافته دیگه، چی اینم معلوم بود که برای خودش چیز، ولی حیا حاکم بود تا اون لحظه اول شروع، تا لحظه‌ای که تمام شد کلش حیا حاکم بود، فقط حیا، هیچ چی دیگه نبود. من دیدم یه بحث امروز من اینه، خداوند نشون من داد که اینجوری اگر جامعه اجتماعی اینجوری حیا برشون حاکم باشه، شاید بشه بگن بهترین نوع گذشت و عفوی که اینجا حس می‌کردن همه طرف
مانه آسیب شد.
از هر یکی از اون آقایونی که اونجا بودن، من بیشتر نسبت به این حیایی را که احساس میکردم، دیگه من حیام اینقدر شدید بود که اصلا برم جلو چی بگم، چه ارسایی، چیزی واقع شده، اینم میفهمم که از کجا این ناشی شده، دیگه لزوم ندارم من اصلا چه کار بکنم، چی بگم اصلا نظاره فقط میکردم. ببینید در هر خواستم بگم در هر کاری زمینی، هر اتفاقی میفته و هر واقعی و هر چیز که باعث رشد انسانیه، مهم حیا هست. اگه توی جامعه ما حیا این صفت انسانیه، بسیاری از حیواناتی هم که اهلی میشن، این اول چیزی که در وجود این آدم حس میکنه حیای اینا هست، در مقابل این کسی که نعمت به اینا رسونده، غذا بهشون داده، چه این حیا میکنن که تعرض به این داشته باشن، یا اگه تعرضی به او شد بازم میان دفاع میکنن، در مقام دفاع برمیان. اینا چیزیه که اصلا این حیا یه امر بسیار. خب این روایت بخونیم تا بعدش بیارم. بسم الله الرحمن. بله. بله. زمینه در انسان و اقتضای خلقت اولیه انسان خدا قرار داده که در وجود انسان حیا باشه. بچه ها هم همینطوره. ببینید بچه ای که داره به وجود میاد اقتضای اصلیش هست. وقتی شما در تربیت هم تربیت حیایی را آوردید، با همون تربیت جلو افتادی، اونم حیا میکنه، همراه خودش انجام میکنه و این بروز میکنه و ظهور میکنه، بلکه اصلا رشد میکنه. این حیا در این وجود او تبدیل میشه به یک عظمتی و به یک شخصیتی در وجود او. انسان های دیگه هم اگر تو خود تربیت خود نکنی، شاعر گفته حیوانی، من میخوام بگم حیوان هم تربیت خودش میکنه دیگه، بعد حیوان یه تربیت بیرونی بیشتر رو او اثر میگذاره، انسان هم همینطوره، تربیت بیرونی هم اثر میگذاره، بعد هم دیگر رو تربیت کنیم در امر حیا و استحیا.
اگه بندی جاییست که شخص حیفنه رفته مثلا جامعه الان این مهدی که بکرده اگه افتا حیفنه رفته برگردوندنش
بله کاریونه. ببخشید حالا من این را به عنوان تمثیل میگم، برای ما طلبه ها مهمه. من یک کسی را دیدم که حرف هایی میزنه که این حرف ها دیگه اون حیا برش برداشته شده، همه حرفی میزنه دو هیل پشت سرم و نمیشه حالش هم کرد که این اینجور حرف زدن ها منافات با حیا و اون عفت درونیه. ببخشید آقایون دیگه، من میگم منم را ببخشید. یک دفعه به ذهنم اومد که ایشون را من بیارم بعد از درس آقای هاشم یحیای انصاری شیرازی که اینجا مدرسه رحمت الله علیه که این مسجد سلماسی اینجا درس میگفتم، فقط همین ایشون رو ببینه دیگه، هیچی هم دیگه نه. من ایشون همینطور به بهانه ای آوردم و اینجا وایسیدی میه حدود رو به ساعت ده دقیقه ای هی باش حرف زدم، نگه داشتم تا ایشون بیرون آمدن. مقدمه ایم وقتی آمدن راستی این آقای حاج انصاری یکی از جهات مهم تربیتی این استاد که خیلی هم ما به ایشون علاقه من بودیم، ایشون هم خیلی لطف داشتن به بنده و اخری و مثلا نمیتون توی حادثه اخری ایشون هستن گریان عجیب گریان. ایشون از درسشون بیرون آمدن، اتفاقا اون کسی که با ایشون حرف میزد رفیق ما بود، دید ما آمدیم فهمید که من یک کاری با آقا دارم، ایشون فاصله گرفت. فاصله گرفت، من اون آقا را دستش گرفتم کشیدم بیرون. اومد و بدونی که قبلش اصلا گفته باشم مقصود من اینه ها، هیچ، فقط آمد ایشون را سلام کرد و دید ایشون سرشون پایینه، چشماشون هم پایینه و باید همون حالت حرف زدن اینقدر استحیا و حیای عجیبی از ایشون حس کرد و کلمات را هی هرچی میگفت ایشون هم مخواستن یه جوابی بدند و در این حال یک حیای مخصوصی. همینجور تا نزدیک منزلشون تکرار همراه رفتیم. من اونجا یه مقداری که شد دیدم بهترین جا اینه که من اینجا خداحافظی کنم، دیدم گرم شدن دارن این دوتا ایشون با آقا حرف میزنن، فهمیدم اون دلی که دلم میخواست انجام میگیره محقق داره میشه. تا این تکرار رفتم اونجا نزدیک همین کوچه که اون نزدیک میرسید اینجا خداحافظی کردم، اجازه میفرمایید، از اون آدم هم خداحافظی کردم و از اون طلبه و جدا شدم رفتم و این گذشت، یک دو هفته گذشت. از باب اتفاق یه روز از حرم داشتم بیرون میمدم، دیدم اونا از دور من دید که اومد و خودش کچ کرد آمد جلو و این دفعه دیدم تمام اون حالاتش اصلا تغییر کرده، دست به سینه او، من هم تو دست به سینه و همون حالاتی که من میخواستم در ایشون ایجاد بشه اونچنان ایجاد شده بود به خاطر این مسئله. فقط اون استحیایی را که در کلام و بیان و حرف و نحوه مطلب از این استاد یاد بود. فقط چقدر اهمیت داره. خدا رحمت کنه آقای وهابی را، گاهی وقتا ما آتشی در وجودمون پیدا میشه که یه جلسه این تو بشینیم با ایشون بشینیم باشون حرف بزنیم دیگه. فاصله شده حالا بریم فقط بنشینیم. همین داستانی را که ذکر کردم دیشب تو جلسه ای یکی از نوادگان ایشون سوال کرده بود، گفت از آقای وهابی نکنم که هرچی ما مشکل داریم تو این بعد از موت و سکرات موت که تمام شد اولیست که ولی ائمه به فریاد ما میرسن، اولیست که شروع میشه به این عالم برزخ. فرموده همیشه فکر اون عالم برزخ دم باشیم، در موقع حساب هم ما میاییم سراغ، اما این عالم برزخ عالم مهم با این محشوری حیا داره با همین محصول. خب الحیا و ایمان مقروران، این اولین روایت این بابه، حیا و ایمان دوتایی مقرون و نزدیک هم هستن. در این نزدیکی درست برابر هم هستن، پهلو هم هستن، هم تراز هم هستن. فی قد فاذا ذهب احدهما، یکیش رفت اون رفیقش هم میره. ایمان رفت حیا میره، حیا رفت ایمان هم میره. فاذا ذهب احدهما تبعه صاحبه، صاحب و هم اون هم که همراهشه متابعت با اون میکنه. خب روایت بعدی هم بخونید. بله زمانم از دست دادیم، مال آقای یه مرده خیلی خوب شد تذکر دادید. بله این روایت بعدی فقط بخونیم. الحیا من الایمان، اونجا مقرونان بود، اینجا حیا از ایمان، اصلا ایمان جدا نیست. ول ایمان فی الجنه، تا برسیم بحثای بعدی. و صلی الله علیه و
سلم
در خدمت شما هستیم. آقای سیف الله بفرمایید، وقت شما بشه.
سلام
علیکم
و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم.